بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. صدر متعلین در ادامه فرمایشاتش برای تبیین دیدگاهش راجع به وجود ذهنی یک تمثیلی رو مطرح میکنه. اگر یاد دوستان باشه، پیش از صدر متعلین دیگران برای ارائه یک مثال از آهنربا استفاده کردن. گفتن آهنربا یه وقتی در کف دست، یه وقتی در بیرونه. کف دست باشه آهن رو جذب نمیکنه، بیرون باشه آهن رو جذب میکنه. آهنربا آهنرباست، فقط موقعیتهاش فرق میکنه. وجود ذهنی هم وضعیتش اینجوریه. البته این تمثیل در اصل مال ابن سینا هستش. بعضی‌ها برداشت ناسواب خواستن از این تمثیل بکنن. صدرا در عبارت‌های صفحات پیش توضیح داد که معنای حقیقی این تمثیل چیه. الان صدرا متعلی یک تمثیل دیگری رو مطرح می‌کنه. من نگشتم واقعا که سابقه این تمثیل چیه، آیا از خود صدراست یا از دیگرانه، ولی تمثیل فوق‌العاده زیبایی است در بحث وجود ذهنی. من اصل مسئله رو توضیح میدم و بعد وارد متن میشیم. این متن هم که میخونیم از جمله متنای پر دردسر، پر دغدغه و پر نکته صدرالمتعلین هست برای کشف نظر صدرا در باب وجود ذهنی. من اصل تمثیل رو مطرح میکنم تا برسیم به عبارت ها، ببینیم اون نکته ها چیه. اصل تمثیل این هستش که صور ذهنی کاملا شبیه به صور مرآتیه و ذهن شبیه به مرآته، گرچه تفاوت با یکدیگر دارن که تفاوتش هم صدر اشاره کرده، ولی ذهن به مانند مرآت است و صور ذهنی به مانند صور مرآتیه. صور مرآتیه، الان اگر انسانی را شما در آینه مشاهده بکنید، اینجا چی خواهید گفت؟ میگید عکس و شبه انسانه، نمیگید خود انسان اینجا هست. در عینی که از یک جهتی میگید که این آینه دقیقاً داره انسان رو نشون میده، ولی این چه جور انسانیه؟ انسان مرآتیه است، نه انسان واقعیه مصداق انسان. انسانی که در مرآت قرار میگیره مصداق انسان نیست، بلکه انسان نماست. انسان نماست. اگر فرض کنید جواهر، اعراض، درخت، سنگ، اینها تو آینه قرار بگیرن، شما در اینی که وقتی تو آینه دارید نگاه میکنید میگید من درخت میبینم، سنگ میبینم، چیزهای دیگه دارم میبینم، همه این حرفا رو دارید میزنید، ولی در این حال کاملا مطمئن هستید که اینا مصداق مفهوم خودشون نیستن. مصداق سنگ و چوب و درخت و حیوان و انسان و اینها نیستن. صور ذهنی هم دقیقا همینجوری هستش. خیلی جالبه، این دقیقا نظری وجود ذهنی رو توضیح میده. صور ذهنی هم همین هستش. صور ذهنی جواهر و اعراض و هر چیزی از این دست که دارید میگید، از یک جهت باید بگید جواهر است، اعراض است و هر چیزی، هر گونه ای از جوهر، هر گونه ای از اعراض اینهاست، ولی اینا مصداقی از جوهر و اعراض و انسان و سنگ و امثال اینها نیست. مفهوم سنگ و انسان و درخت و جوهر و عرض و امثال اینهاست، یعنی مثل صورت عکس اونهاست، ظل اونهاست، سایه اونهاست، نمود اونهاست، نه اینکه حقیقتا مصداقی از اون باشه. پس بنابراین اگر ما بخوایم یه تشبیه خوبی به کار ببریم و بحث صور ذهنی رو تقریب به ذهن بکنیم، باید مثال بزنیم به مرآت و صور مرآتی. البته فرق است بین مرآت و ذهن، چنانچه فرق است بین صور مرآتیه و صور ذهنیه. مثلا ایشون راجع به ذهن و نفس و فرقش با آینه توضیح داده. آینه نسبتش با صور مرآتیه چیزی شبیه قبوله. این چرا این حرف رو میزنم، نکته هایی داره، چیزی شبیه به قبوله، ولی صور ذهنیه در مقایسه با ذهن چیزی شبیه به فعله، یعنی فعل نفسه، ولی اونجا فعل آینه نیست. آینه در بحث نشون دادن اینها منفعله، یعنی فعل دیگریه و او منفعله، ولی در بحث نفس صور ذهنیه فعل نفس هستش بر اساس دستگاهی رو که صدرا مطرح کرده. بعد ایشون میفرماد که نفس انسان که تشبیه کردیم به آینه، چطور این آینه اگر توافی با اشیا بکنه اشیا رو نشون میده، هر شیئی باشه، اصلا برای آینه فرقی نداره. میخواد اونی که در مقابلش هست انسان باشد، سنگ باشد، رنگ باشد، نور باشد، هر چیز دیگری باشد، همون رو نشون میده. موافات با هر چیزی پیدا بکنه اون رو نشون میده. نفس انسان هم کاملا همینجوریه، موافات با هر چیزی پیدا بکنه، روبروی با هر چیزی روبروی با هر چیزی بشه، میخواد اون چیز مادی باشه، خیالی باشه، عقلی باشه، روبروی با هر چیزی بشه، صور مرآتیه در این آینه نفس میافته. خیلی این عبارت مهمه، یعنی من صدرا ادراکهای حسی و خیالی و عقلی و همینا رو یه دست کرده و موافات نفس با اشیا رو مطرح کرده. حالا برخی از نکته هستش که اهمیتش تو جنبندی هم فراوان خواهد شد، اونا رو تذکر خواهم داد. ببینید عبارت رو، من معذرت میخوام، این عبارتی که اول داریم شروع میکنیم یک عبارت پردستاندازیه، میشه اصلا اینا رو نگفتم اینجور رفتا، توجه کردید؟ از این جهتی ممکنه بگیم ذهنها آرامتر است و بالاخره بگو چیه زوایای بحث و اشکالات و فراز و نشیب و این جمله چند تا معنا داره و، ولی خب به لحاظ این که ما این رو به حساب میاریم که اسفار درس خارج صدر متعلقین در حوزه فلسفه هست، طبیعتا اینجور مباحثات باید بگیم بلا اشکاله. بعد از چند دور فلسفه خوندن، حالا اگر ذهنها درگیر شد راجع به مثال حالا فلو اینکه مالا وجود ذهنی رو تمام کردیم، تو جنبندی هم گفتیم که تلاش میکنیم که حرفا جمع بشه، بعد بگیم 10 تا 15 تا سوال هنوز مونده، خب این که بهتر از یه جهاتی میشه گفت اصلا اینا رو نگفتم جوری خارج شد، بگیم آقا این چند تا سوال باقی مونده، شما راجبش بیاندیشید ببینید که چیکار میتونید بکنید. حالا و حصول الماهیات، من این جمله را الان به قرینه سطرهای بعدی معنا میکنم، ولی این جمله میتواند خودش یک معنای دیگری داشته باشه. این دو سطری که الان میخونیم، و حصول الماهیات و المفهومات العقلیه و وقوعها مع انها الوجودات، من اینجا یک فذهنی رو تقدیر میگیرم. اگر این فذهن رو در تقدیر نگیریم، این جملات جور دیگری قابل معنا خواهد بود. حالا و حصول الماهیات و المفهومات العقلیه و وقوعها مع انها الوجودات حصول طبعی و وقوع عکسی. می‌فرماد حاصل شدن ماهیات و مفاهیم عقلیه و وقوع اینها، حالا این مفهوم های عقلیه آیا تفسیر ماهیاته یا میخواد بحث رو تعمیم بده به طور کل، این دیگه برمیگرده به این که ما اساسا نظریه وجود ذهنی رو فقط راجع به حوزه ماهیات قائل هستیم یا بحث رو تعمیم میدیم و به کل علم حصولی سرایت میدیم. انشالله این رو تو جنبندی خواهم گفت که وجود ذهنی دو تا اصطلاح داره، اصطلاح عام و اصطلاح خاص. و حصول الماهیات و المفهومات العقلی، حصول ماهیات و مفهومهای عقلی و وقوع این ماهیات با گونه های متعدد وجود، من دارم اینجوری معنا میکنم، با گونه های متعدد وجود، مثلا یه ماهیتی وجود مادیه، یه ماهیتش وجودش مجرده، یه ماهیتی وجودش جوهریه، یه ماهیتی وجودش یه عرضیه، ولی حصول ماهیات و مفهومات عقلیه و وقوع این ماهیات و مفهومات عقلیه با توجه به گونه های وجود مختلفی که دارن در ذهن، توجه، من به قرینه سطر بعد این رو دارم عرض میکنم، در بله غیر حصول، حصول ماهیات و مفهومات عقلیه و وقوع این ماهیات و مفهومات عقلیه با گونه های متعدد وجودی که داره، مثلا ممکنه یک ماهیت ماهیت وجود حسی باشه، یک ماهیت ماهیت وجود مجرد باشه، یک ماهیت ماهیت وجود جوهری باشه، یک ماهیت ماهیت وجود چی باشه؟ عرضی باشه. حصول این ماهیات و مفهومات عقلیه با توجه به گونگون بودن نحوه های وجودشون در ذهن، حصول طبعی و وقوع عکسی، یعنی یک حصول مرآتیه، حصول اصالی نیست، حصول طبعیه. گفتم یه معنای اصیل و غیر اصیل تو بحث خارج و ذهن شکل میگیره، حصول طبعی و وقوع عکسی، یک وقوع عکسی، این عکس ذل شبه، شبه نه اون نظریه شبه منظور ما نیستا. حالا خود صدرا الان در ادامه میگه میگه سوال مطرح میکنه، میگه اینی که شما گفتید که شد همون نظریه شبه، شما میگه فرق ما با نظریه شبه چیه رو در صفحه بعد توضیح میده. این وقوع عکسیه. چه جور؟ وقوع ما یتراءی من الامثله فی الاشیاء الصیغلیه الشبیهه بالوجود. این بالوجود کار رو کمی سخت میکنه. اون فی الذهن که اشاره کردیم خیلی خوب بود، اگه اینجا فی مثلا نفس بود خیلی عالی بود، به قرین سطرهای بعدی ها، و الا اصلا این چند سطر تناسبی با بحث بعدی نخواهد شد مگر با فشار، توجه کردید، با تحمیل تقریبا. ببینید این سطرهایی که الان ما من بخونم این جمله رو معنا کنم تا بگم چه معنایی باز قابل استفاده است، و اساسا این جمله یکی از جمله حساسی که بعضی ها رو کشونده به یک سری نظریات دیگر در باب وجود ذهنی. همین جمله جمله حساسی هست. حالا کل این چند سطری که دارم میخونم، وقوع ما یترا آنچنان که دیده می شود، وقوع آنچنان چیزهایی رو که دیده می شود از تمثالها و اشکال در اشیاء صیغلی، مثل آینه، اشیاء صیغلی که شبیه به وجود هست، در صفا، در بساطت، در عدم اختلاف. این عدم اختلاف می دونید چی؟ آینه چرا اشکال رو نشون میده؟ چون سطحش خیلی صافه، اجزاش برجستگی و تورفتگی نداره. چرا مثلا دیوار ما رو نشون نمیده؟ چون اجزاش تورفتگی و بالا آمدگی داره، نور رو به نحو مختلف منعکس میکنه، لذا تصاویر توش نمیافته. هر چی سطح یک شی صافتر باشه، یعنی عدم اختلاف داشته باشه اجزاش، لذا نور به نحو منظمتر منعکس میشه، اشکال توش میافته. کاملترینش در کجاست؟ در آینه هستش. آینه خیلی عالی، توجه کرده، آینه خیلی عالی اگر باشه که موج و اینا هم نندازه، من اسم دیگه‌ش نمیبرم، آینه اگه خیلی خوب باشه، خیلی عالی باشه، میبینید چون این اختلاف سطح نیستش خیلی قشنگ نشون میده، اونقدر گذرات قشنگ نشون میده که اگه انسان غافل باشه فکر میکنه مثلا فرض کنید خودشه یا فرض کنید آدمای دیگه هستن اونجا، توجه کردید، یه آدمای دیگه هستن قبلا اینا بیشتر والا یه خورده کم شده، این خونه های کوچیک که بود و بزرگان انجام میدادن، خونه کوچیک دیوارها رو آینه میزدن، درجه دیوار که آینه بخوره طرف وقتی داخل میگه حجم وسیع یک ساختمان بزرگ، بعد متوجه این مثلا آینه است، درجه اینقدر در واقع واقعی نشون میده. در هر صورت میگه که این اشیاء صیغلی شبیه چجور این تمثال ها توش میفته. حالا بر اساس توضیحی که من دادم، ماهیات و مفاهیم عقلی با توجه به گونه گون بودن نحوه وجودشون اینجوری توی نفس میافتن. حالا ایشون اشیاء صیغلی رو شبیه به چی کرده؟ از شبیهت بل وجود گفته. وجود خیلی در واقع عام صافه، هر نقشی رو میتونه بپذیره. این کلمه یک کمی برداشتی که دیگران از این چند سطر کردن رو تقویت میکنه، توجه کنید. اون برداشت دیگری که صورت گرفته چیه؟ اینی که اساسا ما داریم میگیم هر ماهیتی در مقایسه با وجودی که داره عکس اون وجوده. حالا این ماهیت میخواد هر جا باشه، مثلا این ماهیت میخواد اگر تو عالم ماده باشه عکس اون وجود مادی، اگر تو وجود جوهری باشه عکس همون ماهیتی که واقعی است، نه ماهیت تو ذهن، نه، توجه کردید، عکس همون وجود هست. اگر تو مثلا عالم عقل عکس همون وجود عقلیه، حالا اگر تو ذهنه، این دقت کنید، این ماهیت تو ذهن عکس و ظل اون وجودی هستش که ما در ذهن داریم. این موجب شکل‌گیری یک نظریه در باب وجود ذهنی شده که وجود ظلی گفتن، نه یعنی ظل ما فی الخارج، بلکه این ماهیت ظل وجود ذهنیه. حالا من نمیخوام، از معاصرین چند نفر هستن که این فضا رو دارن پرورش میدن و فکر میکنم بزرگترین استدلالشون همین عبارت صدر المتعلمین باشه، بزرگترین حرفشون برای اینکه مستند بکنن به صدر المتعلمین همین عبارت صدر المتعلمین باشه. این عبارت صدر، اگر اون اضافه ای که ما کردیم، ما چرا این اضافه رو میکنیم؟ به خاطر مجموع قرائن دیگری که راجع به وجود ذهنی است و به خاطر سطرهای بعد. اصلا صدر اینجا میخواد تشبیه بکنه نفس را، ادامه تصریح میشه به این معنا، نفس رو تشبیه بکنه به آینه و ماهیات در حوزه ذهن رو، صور ذهنی رو میخواد تشبیه کنه به صور مرآتیه. پس منظورشون از این کلمات باید به گونه دیگری رقم بخوره که الان داریم عرض میکنیم. بله؟ اگه این حرف رو بزنیم اساسا با اون بعدی ها چندان تناسب نداره، این اصلا بحث مثال ما مطرح نخواهد شد. بیرون رو نشون درست. نه عکسش بیرون نیست، همین ماهیتی که تو ذهنه عکس همین وجودی است که تو ذهنه، داخل خارج نه، داخل همین وجودی که تو ذهنه. آره نه خارج اصلا نمیگه، میگه ماهیت همین، مثلا میگه ماهیت، ماهیت نگاه کنید، این ماهیت تارتن تو عالم عقل موجوده، تارتن تو عالم ماده موجوده، تارتن تو ذهن موجوده، هر جا وجود دارد اون وجودش آینه است که ماهیت صورت مرآتیش هست. این صورت مرآتی خود این وجوده هست، یعنی این وجود در قالب این ماهیت بروز کرده. توجه کرد این نظریه فی حد نفسی در ارتباط با وجود ذهنی دچار اشکاله، با عبارتهای بعدی صدرا هم جور در نمیاد، با تلقی که از بحث ذل ظهور ذلی اشیا هستش هم جور در نمیاد. توجه کردید فی نفسه این که بگیم ماهیت شکل گرفت، مثلا چجور؟ ببین صدرا در جای دیگه گفته، نمیدونم خوب باشه این همه رفتیم داخل این بحث و دو تا نظر در ارتباط با فهم از این متن گفتیم یا بد باشه نمیدونم، حالا در صورت صدرا در جای دیگه گفته که ماهیت حکایت الوجود، عکس الوجود، این بحث رو در جای دیگه داره. اونجا ما این توضیح رو دادیم که حکایت الوجود و عکس الوجود که در اونجا آمده متنای صدرا دو دسته است. یک دسته از متن هستش که منظورش حکایت ذهنیه، توجه کردید، و مراد از اون متن ها یعنی این که ما با واقعیت خارجی که برخورد میکنیم فقط ماهیت هاش میتونه منعکس در ذهن بشه، وجودش نمیتونه منعکس در ذهن بشه، یعنی اون چرا که ما در ذهن داریم این ماهیت ها حکایت و عکس وجود های خارجیه. توجه کردید یه سری از متن‌ها اینو میرسونه که این سر جا خودش، اما یه سری از متن‌ها اصلا کار به ذهن نداره، میگه این ماهیتی که در بیرونه عکس الوجود، حکایت الوجود، یعنی چه ما باشیم، اصلا این ما در واقع اسم گذاشتیم حکایت هستی شناسانه، ماهیت در همون موطن خارج که واقعیت داره نمود وجوده، مثل بحث این که میکنیم میگیم تمام عالم مظاهر حقه، اصلا رفتی به انسان نداره ها، یعنی حق سبحانه و تعالی با جلوگری هایی که داره این اشیاء دارن کمالات و جمالات حق رو نشون میدن، یه مکانیزمی داره این نفاد اسماء الله، داره اون کم اسماء الله که کمالات حق هستش داره نشون میده. حالا صدرا تو اون دست از عبارت اینو میخواد بگه، میخواد بگه این وجود اینجوری شکل گرفته، اینجوری شکل گرفته، اینو میگیم حکایت هستی شناسانه، یعنی چه فاعل شناسا باشد یا نباشد نمود این وجود به شکل گیاهه، به شکل حیوانه، به شکل انسانه، اونجاها مراد از عکس اینه، مراد از حکایت و عکس. اینجا الان یه تعبیری به کار برده، دیگران که از این متن میخوان استفاده دیگری بکنن با استفاده از اون متنها که ایشون در جایی گفته ماهیت عکس وجوده، حکایت وجوده، اینجا میخواد اینو بگه ماهیت ها هر جا باشه عکس خود اون وجوده، یعنی نمود خود اون وجودیست که با اون متحده، هر جا ماهیت هست عکس همونه، و اگه اینجوری باشه ماهیتی که تو نفس ما هستش هم عکس اون همون وجودیست که تو نفس ما هستش. خب این خیلی تبعات داره، یعنی به نظر من نظر وجود ذهنی رو به هم میریزه. چجوری به هم میریزه؟ خیلی خوب، حالا اگه بخوایم مثلا یک کمی توضیح بدیم، در واقع اون ماهیت حقیقی اون وجودی که در نفس ما هستش اون کیفه، عکسی که یعنی عکس و حکایتی که کمالات این وجود رو نشون میده اون کیف نفسانیه، نه ماهیت های انسان و جوهر و امثال اینها. و یک نکته بسیار مهمتری که اینجا وجود داره، من به نظرم خیلی شفاف تو آثار صدران مطرح نشده، تو بحث تشکیک همون اوائل همین مرحله بحثش مطرح شده، اینی که وجود ذهنی حقیقتا وجود نیستا، وجود ذهنی اشیا حقیقتا یک وجودی نیست، حتی بر اساس نظریه تشکیک در وجود بگیم این ضعیفترین وجوده. خیلی از عبارتهای صدران این معنا رو تداعی میکنه، ما انشالله جلوتر که رسیدیم یا تو اون جنبندی کالبد شکافی میکنیم اون چی که تو ذهنه، یعنی اون چی که در ذهن اتفاق میفته قشنگ میریزیم بیرون، اینا رو تجزیه میکنیم، ببینیم چه چیزهایی وجود داره، چه وجود حقیقی اینجا هست، چه ماهیت حقیقی اونجا هست، وجود ذهنی دقیقا به چی گفته میشه. اون وجود ذهنی که در اونجا هستش واقعا، حالا تو تحلیل نهایی باید این نکته رو مطرح کرد، که مثل یک حیث انتزاعی همون وجود حقیقی و کیف نفسانی میمونه. وجود به معنای حقیقی وجود اصلا نیست اونجا، ولذا طرح این که اونجا هم یه وجودی هست و این داره عکس او رو نشون میده، این مشکلاتی رو پدید میاره. این از یک جهتی ما رو به طرف فرد بودن این وجود پیش، این ماهیت پیش میبره، این وجود و این ماهیت پیش میبره، داره که اصلا اینا نیستش، بحث مفهومیه و این اصلا عکس اون وجودی که اونجا هستش نیستش، عکس مافل خارجه، حکایت از مافل خارج هستش، ظل مافل خارج هستش. پس به خاطر این بحث ها و به خاطر بحث دیگه‌ای که صدر جای دیگه کرده و به خاطر ادامه متن، ما این بحث رو مطرح میکنیم، یعنی به این سطح داریم طرح میکنیم، میگیم این ماهیات و مفاهیم عقلیه که تو ذهن آمده، ذهن مثل آینه است و اینا رو میگیم صور مراتی و حالا بقیه داستان رو پیش میبریم. عکس وجودی است که وجود ذهنی شست. خب ها ها هم اشکال ما این بود، اشکال ما این بود که در نه نه اونا چی گفتن؟ اونا گفتن اون ماهیت انسان تارتن تو ماده است، تارتن تو کجاست، تارتن تو عالم مثلا عقل هستش، تارتن تو ذهنه، هر جا ماهیت واقع بشه عکس خود اون وجوده است. توجه کردید؟ مطلق ماهیت نمیگه، اگه ببرن تو بحث کیف که بحث جدا میشه. توجه کردید؟ میخوام بگن هر جا وجود باشه ماهیت صورت مرآتی اون وجوده و اون وجود آینه اش هست. این تعبیری که اومده اشیاء صیقلیه رو شبیه کرده به وجود، این معنا رو خیلی شدید میکنه، در حالی که کل فضای این چند سطر به حسب اون چیزی که در ادامه میاد تشبیه نفس است به آینه، نه تشبیه وجود به آینه باشه. تشبیه نفس به آینه است و تشبیه صور ذهنی است به صور مرآتی. حالا بخونیم، من بر اساس اون چیزی که خودم میفهمم و در ادامه اون رو به عنوان قرینه حساب میکنم معنا میکنم. وقوع ما یترا من الامثله فی الاشیاء الصیغلیه شبیهه بالوجود فی الصفاء والبساطه و عدم الاختلاف. پس این صفاء و بساطه و عدم اختلاف روشن شد که چه جوری میخواد بگه. اینجا نگاه کنید، قرنه من غیر ان یحکم علی تلک الاشباه بانها فی ذاتها جواهر او اعراض. خب این دیگه میره تو همین مثالی که ما عرض کردیم. من غیر، اگر بحث از اول بگیم ماهیت در هر جایی عکس وجوده و به اون ماهیت نمیتونیم بگیم جوهر و اعراض، اینجوریه ماهیت در هر جا با هر وجودی بیاد عکس او هستش و به خود اون نمیتونیم بگیم جوهر و عرض. جوهر و عرض راجع به خود ماهیته، ماهیت هایی که در بیرون هستن جوهرن عرضن، اتفاقا وجودش نه جوهر است نه عرض. یعنی ماهیت هایی که در بیرون هستش مصداق و فردی از جوهر و عرضه. اگر میگیم الان ما نمیتوانیم بر این اشباه و اوکوس اطلاق جواهر و اعراض بکنیم، این راجب چیه؟ راجب صور مرآتی، این صورت صور ذهنیه که در نفس افتاده است. پس منسجم نخواهد شد این ذیل عبارت با صدر عبارت اگر جوری دیگه معنا بکنیم. بذار ما اون فزین رو اضافه کردیم، گفتیم حصول ماهیات و مفهومات عقلیه و وقوعشون با انهای وجودات رو هم چجوری معنا کردیم که درست بشه؟ با انهای وجودات در ذهن یک حصول طبعیه، یک حصول مرآتیه، یک حصول عکسیه. و همچنان که صور مرآتیه وقتی تو مرآت میفته نمیگیم او انسان از سنگ استش، اینایی که تو نفس افتاده نمیگیم جوهر است یعنی فرد جوهر، نمیگیم عرض است یعنی فرد عرض، نمیگیم انسان است یعنی فرد انسان. نه بحث نمی کنیم، نه بحث نمی کنیم، نه انشاءالله جواب ما حرفی نداریم که حالا بریم ببینیم جلوتر چه جوری میشه. انشاءالله اینا تو بحث آزاد، ما یه بحث آزاد هم داریم دیگه، انشاءالله تو بحث آزاد تاریخ میخونه انشاءالله چند ساله من. من غیر ان یحکم علی تلک الاشباه به انها فی ذاتها جواهر او اعراض، بدون اینکه حکم بشود بر این اشباه. حالا لاغل اینکه این متن رو از دست کسانی که این قول رو دارن در بیاریم، این یک متن رو توجه کردی، حالا بقیه بحث سر جا خودش. من غیر ان یحکم علی تلک الاشباه به انها فی ذاتها جواهر او اعراض، بدون اینکه حکم بشود بر این اشباه که اینها ذاتا جواهرن یا اعراضن. نمیگیم اینا ذاتا جواهرن یا اعراضن، اینا اشباه جواهر و اعراضن، اینا عکس های جواهر و اعراض هستن. بله، فکما انما یتخیل من صورت الانسان فی المرآت لیس انس، این خیلی جالبه، فکما انما یتخیل من صورت الانسان فی المرآت لیس انسانا موجودا بالحقیقه، پس هم آنچنان که آنچرا که تصور می شود خیال می شود از صورت انسان، این کلمه ما یتخیل منم روش نمیخوام خیلی پافشاری کنم، این میره به طرف نظریه شیخ اشراق، توجه کردید؟ الان کار باش ندارم، یعنی صورت مرآتی که دیده میشه. فکما انما یتخیل من، چون شیخ اشراق صورت مرآتی رو با عالم خیال و مثال ارتباط داده، الان اونو ولش میکنیم. فکما انما یتخیل من صورت الانسان فی المرآت، همچنان که اون چرا که از صورت انسان در آینه دیده میشود لیس انسانا موجودا بالحقیقه، شما میگید حقیقتا مصداق انسانه؟ این حرف رو که نمیزنید که، میگید صورت انسانه، عکس انسانه، بل وجوده شبه لوجود الانسان متحقق به تحققی بلرز، بلکه وجود این انسان در آینه شبه وجود انسان است و متحقق است به تحقق خود اون انسان به نحو بلرز. فکذالک ما یقع فی الذهن من مفهوم ال، اینجا هم یه توجه بکنید، فکذالک ما یقع فی الذهن من مفهوم الحیوان و النبات و الحرکه و الحراره و غیره یا مفهومات و تلک الاشیاء. تشبیه رو نگاه کنید، صور مرآتی با مرآت، صور ذهنی با ذهن، همچنین هستش همه آنچه را که در ذهن واقع می شود، ما یقع فی الذهن من مفهوم الحیوان، نبات، حرکت بر اساس نظریه پذیرفته شده صدرا یک مفهوم ماهوی نیست، یک مفهوم غیر ماهوی، این تعمیم ها رو توجه داشته باشیم. حالا مفهوم حیوان، نبات، حرکت، حرارت، غیر از اینها یه مفهومات، اینا مفهومات این اشیاء هست، معانی این اشیاء هست، لا ذواتها و حقایقها، نه اینکه ذوات حیوان و نبات و حرکت و اینها باشه، این مصداق اینها نیست، حقایق اینها نیست. یه نکته اینجا عرض بکنم، ببینید اینا که برشمردیم حیوان و نبات و اینها، یه وقتی نحو کلی مد نظره، یعنی مفهوم حیوان، مفهوم حرکت، یاد نه این حرکت، اون حیوان، اون درخت خاص، یعنی این عبارت رو الان برای ما روشن نیست که میخواد به نوع صور حسی خیالی مطرح بکنه یا صور عقلیش میخواد مطرح بکنه. ادامه عبارت هم به گونه یه سش عامه، میتونه هر دوتا شاخه رو بگیره. حالا اگر ما عام حساب کردیم، یعنی مفهوم حیوان و نبات و حرکت و اینا رو هم عامش رو گرفتیم هم خاصش رو گرفتیم، در این صورت یادمون باشه تو جنبندی که ایشون همه اینا رو مفهوم میدونه نه فرد اینها. مثلا اگه یک آتش خاصی تصویرش رو تو ذهن بیارید، این مفهوم این آتش خاصه، توجه کردید؟ نه فرد او باشه، اینو توجه داشته باشید، یادمون باشه. لازمه چی؟ بله دیگه همینطور هست، نه با قول مشروع که در چی؟ ایشون همینه میگه، کیف نفسانی میگه، منتها ایشون میگه نفس انسان فاعل این کیف نفسانیه، به نحو حلول و به نحو اون چیزی که متعارف برداشت میشه نباید تلقی کرد، ولی نفس انسان خودش داره این فعل رو انجام میده، این بخشش مشکلی نداره. خب فکذالک ما یقع فی الذهن من مفهوم الحیوان و النبات و الحرکه و الحراره و غیره یا مفهومات تلک مفهومات تلک الاشیاء و معانی ها، یا مفهومات تلک الاشیاء و معانی ها، لا ذوات ها و حقایق ها، و مفهوم و کل شیء لا یلزم ان یکون فردا، لا مفهوم هر چیزی لازم نیستش که فردی از او باشه. یادمون باشه این بحث و جنبندی که ایشون چیکار میخواد بکنه، آیا فقط کلی ها رو این حرف رو میخواد بزنه یا جزئی ها رو هم این حرف رو میخواد بزنه. الان ظاهرش اینه، البته خیلی صریح نیست، ظاهرش اینه که میخواد همه رو بگه. حالا و بالجمله، این جمله خیلی مهمه، من هم زیرش خط کشیدم هم سه تا ستاره کنارش گذاشتم، توجه کردید؟ این به خاطر اهمیتش، ما چون امروز کم کم خوندیم، دوستان زیاد صحبت کردن، جلو بریم. و بالجمله یحصل للنفس، و بالجمله یحصل للنفس الانسانیه حین موافاتها الموجودات الخارجیه لعجل استقالتها و تجردها عن المواد. ببینید اینجا بحث چجوری کرده، اون ثقیل رو اینا رو برده تو بحث نفس و اینها و بالجمله در مجموع جنبندی بکنیم، یحصل للنفس الانسانیه، حاصل می شود برای نفس انسانی اون وقتی که نفس انسانی موافات با موجودات خارجی پیدا میکنه، مثل آینه موافات با موجودات خارجی پیدا میکنه، چون این نفس انسانی مثل آینه شفاف سیغلیه لعیل سقالت ها و تجرد ها عن المواد، هر رو به هر چیزی بکنه اون رو میتونه بپذیره. حالا یحصل للنفس الانسانیه حین موافاتها، چی یحصل؟ صوران، یک نگاه کنید همه یک کاسته کردن همه رو، صوران عقلیتون و خیالیتون و حسیه، صورتهای عقلی و خیالی و حسی در این نفس میفته. ببینید این رو مراقب باشیم، صدرا همه اینا رو اولا، چقدر نکته باید اینجا استفاده بشه، همه اینا رو اولا صور ذهنی حساب کرده، حتی موافات با عقول و مفارقات رو گفته، یه چیزی در این نفس میفته، این رو توجه داشته باش. ثانیا افتادن این عکس ها در نفس رو به نحو فاعلیت نفس میدونه، یعنی هیچ اشکال نداره که این صور مثل کیف نفسانی و اینا باشه، آینه هایی در نفس، ولی خود نفس اینا رو ایجاد کرده. یحصلو یعنی این موافات اعداد میکنه، حالا گرچه ایشون یکسره گفته همه رو، موافات اعداد میکنه که نفس یک نوع فاعلیت به اینا داشته باشه. خیلی جالبه، همه رو همراه میکنه در صفحه بعد از کتاب ما، این در سطرای بعد میاد میگه نفس نسبت به اینها فاعلیت داره، حتی صور عقلی. توجه کرد چی شد؟ در حالی که قبلا میگفت که ایشون میگفت، یعنی ظاهر عباراتش این بود که نسبت به صور حسی و خیالی منشئه، نسبت به چی؟ نسبت به صور عقلی چیه؟ مظهره. ولی الان همه رو یکاسه کرده، میگه نفس انسان مثل یک آینه در مقابل این اشیا قرار میگیره و صور این اشیا توش میفته. بله، فرقش اینه که نفس انسان نسبت به اینها فاعلیت داره، مثل کاملا آینه نیستش. خیلی اینجا ما رو مملو و سوال میکنه این عبارت، به حسب اینکه اولا چجور با عبارت دیگر ایشون جور در میاد، دقیقا نظر ایشون چیه، چی میخواد بگه. ایشون تو جنبندی عرض خواهیم کرد که ایشون مظهری که مطرح میکنه نه مثل یک آینه صرف باشه، یعنی قطعا اونجا هم فعالیت نفس هست، ولی فعالیت نفس نسبت به صور عقلی با فعالیت نفس نسبت به صور حسی متفاوته. حالا ببینیم این تفاوت رو میتونیم توضیح بدیم یا نه. به گونه این متفاوته که یک جا صدرا تعبیر انشا میکنه، یک جا تعبیر انشا نمیکنه. ببینیم چه جور تفاوتی بوده، یعنی ذهن با درگیر بشه که اینا رو درست کنه. پس الان این مت و بالجمله یحصل للنفس، این متن مالی که مال صدرای در تبیین نظرات صدرا داره، و بالجمله یحصل للنفس الانسانیه حین موافاتها الموجودات الخارجیه لعیل سقالتها و تجرد عن المواد صوران عقلیتون و خیالیتون و حسیه، کما یحصل فی المرآت اشباه تلک الاشیاء و خیالاتها، چنانچه حاصل میشه و در آینه شبه های این اشیاء و خیالات این اشیاء، این اشباه و خیالاتی که در آینه میافته رو میگید همون اشیاءه؟ نه، از یه جد میگید همونه، از یه جد میگید همون نیست. کاملا صور مراتی هم همین داستان رو داره. بله، فرق است میان این دوتا. والفرق بین الحصولینه، این دوتا حصول، یعنی حصول صور در مرات و حصول صور در نفس، اینا با هم متفاوت هستن. این اشباه، یعنی میگه اون چرا که در مرآت قرار میگیره اشباه این اشیاء و خیالات اونشه. برخی از اساتید گفتن اساسا خیال به حقایق انعکاسی میگن، هر چیزی که انعکاسی باشه میگن خیالی. ولی بحث دقیق ترش اگه بخوایم معنای این عبارت رو بفهمیم، ارتباط صور مرآتی است با عالم خیال و مثال بر اساس نظریه شیخ اشراق، بر اساس اصطلاح شیخ اشراق. ولی برخی از اساتید در توضیح گفتن اصلا خیال یک شی یعنی خودش نیست و شبه او هستش. وقتی خودش به نحو حقیقی نباشه ولی یک نوع نمود او باشه، اینجا تعبیر به خیال میکنن. اتفاقا در صور خیالی هم چون اینجوریه بهش میگن خیالی. والفرق بین الحصولین، تفاوتی که بین این دو تا حصول، یعنی حصول در مرآت و حصول در نفس، از اینه که ان الحصول فی المرآت به ضرب شبیه بالقبول. چرا به ضرب شبیه بالقبول میگه؟ به خاطر نگاهایی که شیخ اشراق داشته، چون در نگاه شیخ اشراق آینه محل صور نیست، بلکه آینه مظهر صور. مظهر یعنی چی؟ یعنی شما از طریق آینه منتقل میشید به صور، صور اصلیش در عالم مثال و خیال. لذا اینجا ایشون میگه چیزی شبیه به قبول، توجه کردی؟ چیزی شبیه به قبول، چون در قبول قابل محل مقبوله، توجه کردی؟ در قبول اینجوریه. ولذا جالبه که در ارتباط با بدن نسبت به نفس، حتی در نگاه مشاک حالا بحث که میشه اونجا گفته میشه بدن حتی علت قابلی نفس هم نیست. بدن حتی علت قابلی نفس هم نیست. چرا؟ به خاطر اینکه اگه علت قابلی باشه باید مقبول در اون منتبع بشه، در حالی که مقبول مجرده، انتباع چیزی شبیه به علت قابلیه، چیزی شبیه به علت قابلیه. این بحث رو و فی نفسه به ضرب من الفعل، اما در بحث نفس صور مرآتی به گونه ای از فعل، این به ضرب من الفعل، این را هم توجه داشته باشید، به گونه ای از فعالیت نفسه. الان صدر را تصریح میکنه نفس انسان نسبت به تمام صور حتی عقلی فعالیت داره، در حالی رو که ما جا به جا خوندیم نسبت به حسیات فاعل، نسبت به در واقع بحث صور عقلی هستش که مظهره، که حالت مثلا چیزی شبیه به قبول انسان احساس میکنه. قبلا اینجور بود ولی الان به این سبب گفته. علاوه بر این یه چیزی که با ظاهر بحثای دیگر ایشون مثلا بگیم یه مقدار در ظاهر هماهنگی نداره اینه که ایشون دقیقاً روندی رو که در ارتباط با پدید آمدن صور عقلی گفته در ارتباط با صور حسی و خیالی گفته. گفته نفس باید موافات با صور حسی و خیالی بکنه تا درش بیفته. آیا اینجا باز مثلا فضای شیخ اشراق اینجا غلبه پیدا کرده؟ چون ایشون همه جای اینا رو علم حضوری میدونه، علم حضوری نفس نسبت به موافات نفس نسبت به حسیات و حسیات توش میفته، موافاتش با نسبت به صور خیالی مثالی و اینا توش میفته، موافات با عالم عقول و اینا توش میفته، اینجوری باید بگیم؟ یا باید بگیم نه اینجا حالا به نحو کلی گفته موافات با حس و خیال به نحو اعداده و الا خودش مثلا انشا میکنه؟ در صورت این عبارت توجه داشته باشیم، میبینید که عبارت عبارتی هستش که باید دقت کنیم در جمع جور کردنش با عبارتهای قبلی و بعدی و عبارتهای دیگری که صدرا در جاهای مختلف داره. حالا کار به این ندارم، میگه به ضربی از فعل، اون قبول این فعل، یعنی نفس انسان فعالیت داره. حالا اینش ممکنه که ما در آخر همینو بگیم. نمیدونم. ولا تظنن ان ما ذکرنا، یه کسی میگه خب این حرفایی که شما زدید و تشبیهاتی که شما کردید خب همون نظریه شبه شد دیگه. توجه کردید؟ این دیگه نظریه حکما نیست. حکما میگن عین ماهیت‌های خارجی در نفس انسان میفته. شما اینایی که شما گفتید که بس همون نظریه شبه است، میگه مواظب باش فکر نکنید حرف ما همون حرف شبهیون هستش. فرق است بین حرف شبهیون و حرف ما. چه فرق است؟ بسیار فرق مهم و اساسی. مطابق نظر شبهیون ماهیت حقیقی شی در خارج، اون چی که در ذهن هستش، اون چی که در ذهنه غیر این ماهیته، مشابه این ماهیته. ولی بر اساس نظریه ما حرفی که ما میزنیم اینه، بله این چیزی که در نفس اومده مصداقی از اون ماهیت نیست، ولی خود اون ماهیته. به لحاظ این که اصل ماهیت که همون کلی طبیعی باشه در هر دو موتن محفوظ میمونه. اصل ماهیت که کلی طبیعیه هم در خارج هست هم در ذهن هستش. بله اون چی که در ذهنه مفهوم اون ماهیت، مفهوم ماهیت رو مواظب باشید، خود ماهیت فهم شده. نظریه شبه اینو نمیگه، نمیگه خود ماهیت فهم شده. بله تو این قسمت فهم شدنی حرف ما شبیه به حرف شبهیونه، چون ما نمیخوایم بگیم که مصداق یک ماهیت هستش، که میخوایم بگیم حکایت یک ماهیته، میخوایم بگیم مفهوم یک ماهیته. تفاوت حرف ما با شبهیون اینه، شبهیون نمیگن خود ماهیت فهم میشه، ولی ما میگیم خود ماهیت فهم میشه. یعنی ما میگیم اصل ماهیت که به نوع کلی طبیعی هستش محفوظ است در هر دو موتن، کلی طبیعی انسان میتواند مصداقی باشد، میتواند مفهومی باشد، میتواند مادی باشد، میتواند مجرد باشد، میتواند موجود باشد، میتواند معدوم باشد. ما باید اون ارسال کلی طبیعی رو بهش برسیم. ببینید عبارت صدرا رو: ولا تظنن ان ما ذکرناه هو بعینه مذهب القائلین بالشبه والمثال. گمان نباید بکنید که اونچه که ما گفتیم عینا همون مذهب قائلین بالشبه و تمثال و اینها شده. از الفرق بین الطریقین انهم زعموا، ان شاء الله ما قول بالشبه رو بیشتر بررسی خواهیم کرد. از الفرق بین الطریقین، چون فرق بین الطریقین که انهم، یعنی اون شبهیون، زعموا ان الموجود من الانسان مثلا فی الخارج ماهیته و ذاته، موجود از انسان در خارج، مثلا گفته یعنی انسان یا هر چیز دیگر، موجود از انسان مثلا در خارج ماهیت او و ذات اوست، یعنی ماهیت خود انسان و ذات انسان در خارج است، ولی در ذهن ماهیت انسان محقق نمیشه. بله، حتی به نحو مفهومی، در بحث و بستر مفهومی خود ماهیت انسان محقق نمیشه. میفرماد و فی الذهن شبهه و مثاله دون ماهیته، اما در ذهن شبه اون انسان، مثال اون انسان، نه ماهیت خود انسان محقق بشه. ولی نظر ما این نیست. این عبارت هم در کشف نظریه صدرا مهم است. و نحن نرى ان و ما، چون ممکنه بعضیشون متهم بکنن که حرفای شما از دایره فهم حکما بیرون رفته، اینکه شما میگید همون شبهه، شما میخواد بگید اینجور نیست، و در عین حال میخواد بگید حرف ما در واقع از یک جهتی تدقیق در کلمات حکما هست که از جهتی غیر از حرف شبهیونه. و نحن نرى ان الماهیت الانسانیه، و ما اعتقادمون اینه، ما یعنی حکما همه، ما میبینیم که ماهیت انسانیه و عینه ثابته و عین به اصطلاح اهل عرفان و عین ثابته انسان محفوظتون فی کل الموتنین. من شاید فرصت دارم این کلمه عین ثابته در دستگاه صدرا، چون میدونید که صدرا واژه های عرفانی رو میگیره در دستگاه خودش، گاهی اوقات معانی جدید بهش میده. حالا گاهی اوقات ان التفاتن این کار رو میکنه، گاهی اوقات ممکنه ان التفاتن نباشه ولی مطابق دستگاه خودش معنا میکنه. اینجا چیزی تصریح وجود نداره، ولی چه بسا عین ثابتی که ایشون میگه تو اینجا این همینه، در همه مباطن ثابته، غیر از برداشتی که عرفا از عین ثابت دارن که فقط در حضرت علم است و پایین نمیاد. ولی عین ثابت ایشون در اینجا که داره معنا میکنه با توجه به بحث، این همه جا ثابته، همه جا یکیه. و نحن نرى ان الماهیت الانسانیه و اینها ثابته محفوظتون فی کل الموتنین به لحاظ کلی طبیعی. لا، این کلمه رو نگاه کنیم، لا حظ لها من الوجود، برای ماهیت انسانی هیچ حظی از وجود نیست به حسب نفسها، به حسب ذات خود این ماهیت، فی شیء من المشهدین، مشهدین در هیچ یک از این دوتا، چه مشهد خارج چه مشهد ذهن، در هر دوتا هیچ حظی از وجود این ماهیت نداره. این معنا رو باید درک کرد تا به کلی طبیعی دست پیدا کرد. هیچ حظ، نه از وجود ذهنی نه از وجود خارجی، هیچی، خودش خودشه. لذاست که میتواند مفهومی بشه، مصداقی بشه. من خیلی دوست دارم بگم خارجی و ذهنی رو بگم مفهومی مصداقی، این خیلی نزدیکتر به مراد صدرا و مراد حکماست. خارجی و ذهنی یعنی مصداقی و مفهومی. الا ان الله نهو من الاتحاد مع نهو من الوجود او انها. استاد شده آیه نجبی، چند دقیقه مونده؟ یک دقیقه مونده. خب یه دقیقه میشه، باشین یه دقیقه، کاری نمیتونیم برسیم وسط بحث است، این یعنی یه دقیقه وسط باید گرم افتادیم بریم تا آخر، ولی در حسد یادمون باشه انشاءالله روز شنبه ادامهش رو بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله.
یه همه رو جمع دیم، همه میشه 30 دقیقه، سر دقیقه
چند شو طرق در حرف مقف هم سوره از به خیالی و محسوسه نفس انسان در بجور هم خالی داشته باشه، خالق باشه، منشه باشه، چون در قاطعه نیست که در هر دو مورد نفس انسان وقتی قرار بده در برای اونه این الفاظی روی نفس قرار میگیره، نفس انعکاس برداشت میکنه،
یعنی یک شیء خارجیه، یک انعکاس و یک برداشت، سه تا چیز داریم.
بله، شیء خارجی
ها،
انعکاس روی حاسه قرار گرفت،
نه حاسه، بله. شما گفتی عقلی و همه چیز رو گفتی دیگه.
آره، اونجا موجوده، بس
عقل انسان،
نفس انسانی با ضوابط ضوابط عقلی میاد، یه انعکاسی از ضوابط عقلی روی نفس انسانی قرار میگیره، از اون انعکاس نفس انسانی ماهیات کلیه رو انعکاس میده.
بعد چی حرفی نیست، ولی با حرفای دیگر صدر رو چیکار کنیم؟ که صدر گفته نسبت به حسی و خیالی منشه، ولی نسبت به اونها مظهره.
مظهر به منم میشه
نه، میخوام میگم نسبت به اونا گفته مظهر، نسبت به اینا گفته مظهر. اگر صرف موافات و در واقع انعکاس و حالا هر چیزی که در نفس اتفاق میفته، اگه این باشه و همه جا یکسانه، چرا فهم گذاشتید شما؟
نه اگه ما کل مثلا بخوانیم با هم تناسب داره
دیگه. بگید تناسبش چیه، توضیح بدید که اونجا منشه اینجا مظهره، این رو توضیح بدید. یه وقتی ممکنه ما بگیم که منظور صدرا اینه که موافات با حس و خیال پیدا کردن به ارتقاء نفس لازم نداره، ولی موافات با کلیات میخوای پیدا بکنی باید از این عالم بری تا کجا؟ تا عالم عقل، اونجا موافات پیدا بکنی، همین بشه. اگر اینجور بود خب اشکال نداشت، تفاوت بین حس و خیال با عقل فقط در این بود که ما در حالت عادی موافات با عقول نداریم، باید بریم اونجا مثلا فرض ارتقا پیدا بکنیم، موافات پیدا بکنیم، این اشکال نداشت. ولی ایشون میخواد بگه نسبت به اینا منشئه، نسبت به صور عقلی منشئ نیست، در جای دیگه میگه. چرا میگه نسبت به صور حسی منشئه، نسبت به اونها مظهره.
مظهره اینکه تا خود مثلا الگیت با هم بینه که
در اصل ظاهر قضیه اینه. اگه میخواد بگی بعد پس باید همه جا بگه منشه،
آقا رسول گفت دیگه،
یعنی به ضرب من الفعل میخواد بگی این به حسب این عبارت
آقا رو منتی بره فرد.
حالا لاغل برداشت متأخرین از صدرا تا الان هم این نبوده که به اینا تفکیف میکنم، میگن یعنی نسبت به اونا منشه، نسبت به اونا منشه نیست، شان نداره.
خب جهت ارسی شناساله چی میگه توی صبر خیسی و خیالی صدرا؟ همون مکانیزم عقلی رو اینجا پیاده میکنه؟
خوبه. من شاید یه مرد پیدا کرده باشم از الان از قدیم تو ذهنه، چون تو مسئله قدسیه میگه انسان ارتقا پیدا میکنه بالا مثال
توی این صورت.
آره، ولی من ذهنم بود که صدرا هیچ این حرف رو نداره، فقط علامه این حرف رو میزنه، حاجی سبزواری شاید تو برق زبار بیرد باشن. اگه صدرا این حرف رو بزنه خب یه کم خوبه، یعنی
امام
کجا داره؟
تو اسوار هست
بریم بگیم اونجا مثلا مثال
یه تغییر اینجا داشت که گفت از عالم حس ارتحال پیدا میکنه به مثال و از اونجا ارتحال پیدا میکنه به چیز به جای دیگر. توجه کردی؟ اگه همه بینید که موافقت پیدا میکنه و بعد او رو انشاء میکنه، یه فرق معنا نداره، یه تفاوت فقط در وضعیت اعداد میشه. این در فضای اعداد میخواد صورت بگیره، این در اینجا به این شکل، در اونجا به این شکل، در اونجا به شکل دیگه است. چرا تفکیک کرده بین حسیات و غیر حسیات؟ نه نه گفته مظهر، میگه به واسطه این نیست، یه جای دیگه مظهر داره. این مظهر میگه جلیدیه، مرآت و خیال مظهر هستش که توجه کردید مظهر واسطه اعدادی است. مظهر و مظهر یه توضیح دادم که حرفش اشراق است. کنم
این هم حرف علامه رو نذاره
آره، گفتم یه اشاره کردم ولی اینجا تصدیق نداره که ایشون همیشه میگه نفس چون قوی‌تر، خود علامه هم تو حاشیه خودش داره میگه نفس چون قوی‌تر از صور مثالیه اونا رو انشاء میکنه، ولی چون ضعیف‌تر از صور عقلی هستش اونا رو انشاء نمیکنه. مظهر از
اسم تو این علم چیز هم داره، صدر هم داره، که میگه از عقلی چون قد ضعیف‌تره نمیتونه انشاء کنه. خب مثلا قدسه داره
این هم خوب البته درست بد نیست باشه. خب میگم اگه این داره بازن از کار سخت‌تر میکنه، یعنی همین مشکل رو بیشتر میکنه. ولی این که ارتقا پیدا میکنه به مثال و موجودات مثالی رو تو عالم مثال مشاهده میکنه اصلا جوالی داره، آیه علامه هم داره. ولی صدر را من الان یه فقط یک شرط داشتم نگاه میکردم، یه آدرسی از مسائل قدسیه نوشتم ولی فرصت نکردم نگاه کنم. ذهنم همیشه این بود که ایشون این رو نداره، آره، که میره به مثال و اونجا رو مشاهده میکنه و بعد اگه این باشه میدونی چرا میگم نداره؟ بخواد این با چپ و دیگهش هم سازگار نمیشه. با چه تفاوتی بس هستش؟ همونجا یک دست شده دیگه، تفاوتی وجود نداره.
اصلا اون ذات اونجا نمیابه، یعنی حتی همون مثال هم که میبینه
یک مشکل حاد دیگری هم به وجود میاد و اون نستش که اساسا مظهریت نفس با توجه به این نسبت به او بالقوه هستش چجور شکل میگیره؟ با توجه به همین صور بالقوه هست نداره این صور رو، صرف اعداد که کافی نیستش. اینه که علامه اساسا تو بدایی اصلا این نگفته ای که اصلا گفته که اون جوهر مثالی اینا رو بهش میده. توجه کردید؟ اصلا نگفته ما این حتی اگه بحث اعداد رو هم مطرح کنیم بگیم میره دارا مثال اینا اعداد میکنه که نفس انشاء میکنه. نفس انشاء میکنه یعنی چی؟ نفس انشاء میکنه
از اون برداشت میکنه دیگه.
نه خب نفس انشاء میکنه یعنی فاعل اوست، فعل اوست. خب چیزی رو که نداره چجوری انشاء میکنه؟ به صرف انجام اعدادها میتونه او رو آماده کنه برای اینکه یک انشایی بکنه چیزی رو که اصلا نداره.
این حالتی برای نفس از اون حالتشون
نه ولی به تو بدایه همش چیز دیگه
است. وقتی که متصل بشه که خود صدرام میگه دیگه، میگه که متصل بشه واضحه اون طرحی که داره،
که متصل میشه بله اونجا میده در واقع بهش،
اونجا مشکل نداره،
یعنی اون ارتقا میده نفس رو. اگرم فاعلیت نفس اینا میده به ضرب مندتری که امروز بشه اشکال نداره، چون جزء نفس میشه، نفس یک نوع هیمنه برای او داره، اشکالی تا اینجا نداره، ولی او رو بالا آورده. ولی نه اینکه نفس چیزی رو که نداره خودش ایجاد کنه. چیزی نداره چجوری میتونه ایجاد کنه بدون اینکه بگیم مدد از بالا میگیره؟
حتی تو مثال
ظاهر عبارت هم علامه تصحیح شما میفهمید جدی جدی ایشون گفته چون اقوای از صور حسی رو ایجاد میکنه. یعنی چی؟ بله بعد در مراحل بعدی اگر ما مثلا معتقد بشیم که این صورت میگیریم بعد از اینکه این حسیات رو تبدیل شده اومده بالا بالا بالا، اون موقع بگیم که نسبت به فعالیت انشاء داره نسبت به صور اشکال نداره. ولی وقتی که نداره و بالقوه است چجوری میتونه انشاء بکنه؟ اینم یک مشکل جدی است بر اساس نظر
انسان. علامه اونجوری اصلاحش کرده که بگه همیشه از بالا داده میشه بهش.
آره مثالی هم بدایه اینجوری گفته، گفته چنان چه ما یک منبعی برای صور عقلی داریم، یک منبع برای صور مثالی داریم و ارتباط با این منبع ها هستش که انسان این صورت ها رو پیدا میکنه. اصلا بحث انشاء نیست اصلا. ببینید انشاء برداشته میشه ولی نه بدین معنا که انسان علت اون نیست. اصلا انسان علت همه شئون خودش هست، نفس انسان. این علت رو مواظب باشی، این پس از ارتقا یعنی اون موجود مفارق ما رو میاره بالا. ولی وقتی ما رو آورد بالا یعنی در لحظه بعد صورت جدید اقوا حاصل. مثلا حرکت جوهری صورت جدید اقوا چیزهایی که داره همه وابسته به خود او است، اما نبیم مکانیزم انشا. اگه من میگم منظور صدر همین بیش از این نیست، اگه این باشه باید دستگاه پس علامه رو هم که موجود مثالی مفارق داریم که منبع همه صوره رو قبول کنیم.
شیخ هر سفر اینا برعکس درست باشیم. شیخ اشراقیت تو همه قابلیت بینیسه تو عقل شکل
نه اصلا این بحث رو مطرح نمید تو قابلیت و فعلیت اینجا
خب تفاید در موانیش بگیم باید اینجوری
بگیم بحث وجود ذهنی نظرات خاصی نداریم، همین تو میگیری تو دستگاه مشا
نه در واقع موانی میشون بخواهیم بگیم موانی خود اشراق که بحث اشراق و نمیدونم
اشراق نور و ایناست اینو که علم حضوریه درسته؟ ما رو داریم در علم حصولی بحث میکنیم. ممکنه شو دیگه علم حصولی بحث اساس علم حصولی خیلی هم بحث علم حصولی نسبت نفس با علم حصولی چه هم حرف رو
مشکل در این زمانش احتمالاً
و اگه میخواد اشکالات که مطرح میشه جواب هم میخواد بده همون جواب ها باید بده جواب درست